ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. ما زرگونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی ساعت مشنوین که حکومت افغانستان گفته بعد از کشته شدن مولا اختر محمد منصور زمینی صلح در افغانستان بیشتر فراهم شده. در خبرهای جهان مشنوین که رهبرهای کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه دو روزه خود در ژاپن آغاز کردند. ایره هم مشنوین که پارلمان سویدن رای داد که زمینه دسترسی پیمان ناتو را برای تمرینات نظامی در خاک سویدن فراهم می‌سازد که این مسئله نگرانی‌های را در مسکو باعث شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید فصل جدید از مبارزه با فساد در کشور هفته آینده گشوده خواهد شد. انتظار می رود ظرف چند روز آینده بیش از 150 محصل افغان برای تحصیلات عالی عازم هند شوند و مجلس نمایندگان آمریکا رای داده است که حکومت این کشور را از خرید آب سنگین از ایران در آینده مانع شود. تفصیل خبرها را میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید فصل جدید از مبارزه با فساد در کشور هفته آینده گشوده خواهد شد. رئیس جمهور غنی این سخن را شام روز گذشته در دیدار با نزدیک به 200 خبرنگار از 34 ولایت افغانستان در کابل بیان کرد. با آنکه آقای غنی در مورد چگونگی فصل جدید مبارزه با فساد جزئیات نداد، اما گفت خبرنگاران هم اگر در ادارات فساد را مشاهده میکنند باید صدایشان را بلند کنند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در این نشست به لوی سرانوالی دستور داد تا دوسیه های قتل خبرنگاران را به گونه جدی دنبال نموده و عاملین آن را محاکمه کنند. سفیر افغانستان در امریکا می گوید برای از بین بردن تروریستان امریکا باید بر پاکستان فشار بیشتر وارد کند. حمدالله محب دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا برای تامین امنیت در افغانستان روی پاکستان فشار آورده شود. برای تامین صلح و امنیت فشار امریکا بر پاکستان ضروری است. این خواست مردم و حکومت افغانستان است. علاوه بر آن این عمل برای حفظ اتباع و نظامیان امریکایی و امنیت جهانی هم از ضرور است. این سخنان در حال مطرح می شود که بروز شنبه طیارهای بی پیلوت امریکایی مولا منصور رهبر پیشین طالبان را در داخل خاک پاکستان هدف قرار داد. پیش از این امریکا اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را در سال 2011 در داخل پاکستان هدف حمله قرار داد. پاکستان این حملات امریکا را خلاف قوانین بین المللی خوانده است. انتظار می رود ظرف چند روز آینده 152 محصل افغان برای تحصیلات عالی عازم هند شوند. مانپریت وهرا سفیر هند در افغانستان می گوید که این افغان ها در پوهنتون بنگلور در رشته های اداری، انجینیری، کمپیوتر ساینس و ادبیات تحصیل خواهند کرد. هند سالانه برای 1000 افغان بورس های تحصیلی می دهد و این روند قرار است تا سال 2020 ادامه داشته باشد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مجلس نمایندگان آمریکا رأی داده است که حکومت این کشور را از خرید آب سنگین از ایران در آینده مانع شود. این مسئله توافق هسته‌ای رئیس جمهور اوباما با ایران را تضعیف می کند. مجلس نمایندگان آمریکا با 251 رأی موافق و 168 رأی مخالف این ممانعت خرید آب سنگین ایران را تصویب کرد. یک تعدیل مشابه ماه گذشته از سوی دموکرات‌ها در سنای آمریکا مدت کوتاه بعد از آن متوقف شد که اداره رئیس جمهور اوباما یک توافق 8.6 میلیون دلاری خرید 32 تن آب سنگین را از ایران تکمیل کرد. تصمیم اخیر مجلس نمایندگان آمریکا خرید ماه گذشته آب سنگین از ایران را متوقف نمی کند، اما خریداری های آینده را من می سازد. این در حال است که مقامات اداره رئیس جمهور اوباما به اعضای کنگره این کشور گفتند که با هر نوع تظاهرات جدید علیه ایران که دخالت در موافقت اتمی سال گذشته با ایران باشد مخالفت خواهند کرد. با این بیانات اداره رئیس جمهور اوباما راه را برای مبارزه علیه هر نوع مقررات نو در این ارتباط باز نمود. آدم زوبین، معاون سرپرست وزارت خزانه امریکا که مسئول تروریسم و استخبارات مالی است، دیروز به کمیته بانکداری مجلس سنای امریکا گفته بود مقرراتی که با موافقت با ایران ضربه بزند و سبب نارسایی در تعهدات شود که در میز مذاکره صورت گرفت یک مشکل عمده خواهد بود. او همچنان گفته بود بدون شک تمامی متحدین امریکا در سرتاسر جهان خواهند دید که ما بخش از تعهدات خود را به جا نیاورده ایم و این را عدم وفاداری خواهند خواند. مقام ها در بلژیم دیروز خبر دادند 4 نفری را که گمان می رود برای حملات نو از سوی گروه دولت اسلامی افراد را استخدام می کردند بازداشت کردند. ایریک ون دیرسیپت، یک سخنگوی اداره سارنوالی بلژیم، گفت این 4 نفر متهمند که تندروان را برای فرستادن به سوریه و لیبیا استخدام می کردند. او افزود که پلیس بلژیم نشانه های توطئه یک حمله دیگر را در بلژیم پیدا کرده است. این بازداشت ها 2 ماه بعد از حملات هماهنگ 3 انتحاری در بلژیم صورت می گیرد که 32 قربانی بر جا گذاشتند. 2 مشکوک دیگر هم در ارتباط با حملات 22 مارچ دستگیر شدند که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بود. یک متهم در حمله 13 نوامبر سال 2015 در پاریس به نام صلاح عبدالسلام در 18 مارچ در مخفیگاهش در بلژیم دستگیر شده بود. در حملات تروریستی پاریس 130 نفر کشته شدند. پارلمان سویدن رای داده است که زمینه دسترسی ناتو به این کشور بی‌طرف اروپای شمالی را برای تمرینات ناتو و در صورت وقوع یک جنگ مساعد می‌سازد. اعضای پارلمان سویدن دیروز با 291 رای موافق در مقابل 21 رای مخالف به این مسئله رای دادند. سویدن خود عضو پیمان ناتو نیست، اما به سبب افزایش تنش‌ها با روسیه و همکاری‌های نزدیکش با اعضای ناتو یعنی دنمارک، نروژ و ایسلند و شرکت در عملیات‌ها در افغانستان به ناتو نزدیک شده است. وزیر دفاع سویدن گفته است این توافق جدید روابط سویدن با ناتو را و هم پالیسی امنیت سویدن را تغییر نخواهد داد و ما بی‌طرف خواهیم ماند. او افزوده که هیچ نیروی ناتو بدون دعوت وارد خاک سویدن نخواهد شد. نزدیکی سویدن با ناتو قبلا مسکو را خشمگین ساخته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ماه اپریل گفت اگر سویدن عضو ناتو شود روسیه اقدامات نامشخصی را اتخاذ خواهد کرد. و رهبران کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه 2 روزه‌شان را در ژاپن آغاز کردند. این جلسه در حال آغاز شده است که نگرانی ها در مورد صحت اقتصاد جهانی موجودند و قرار است شامل بحث های همین اجلاس باشد. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کانادا و ژاپن روی سلسله از موضوعات مهم دیگر به شمول بحران مهاجرت در اروپا، تروریسم، امنیت اینترنتی و امنیت بحری نیز صحبت خواهند کرد. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان می گوید بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان، زمینه صلح در افغانستان بیشتر شده است.
در افغانستان حکومت به اوډیو څه فرصت ده دوی لپاره غنی اولادی فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو چانس.
فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان می گوید که تلاش ها برای بهبود کار خبرنگاری در این کشور ادامه دارند. رهبران غرب از آزادی پیلوت زن اوکراینی استقبال نموده و رهایی او را یک پیروزی برای اوکراین خواندند. برنامه حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز می شنوید.
اگر دولت هرچی او دولت خودش می فهمده که اگر انده کمکم کنه که حداقل نمی ماه رمضان می ده که این حالی من به بزاعت هستم قدرت توان ندارم.
با سلامه دوباره و روزتان خوش. زرخونه منگل هستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. حکومت افغانستان به این باور است که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور زمینه صلح در افغانستان بیشتر فراهم شود. ارگر ریاست جمهوری افغانستان از طالبا خواسته که از این فرصت استفاده کنند، در غیر صورت سرکوب خواهد شدند. از طرف دیگر نگرانی های وجود دارند که با تعیین رهبر جدید طالبا، جنگجوی طالب به گروه های خرد تقسیم خواهد شدند و جمع کردن اونا بر اشتراک در پروسه صلح مشکل خواهد بود. سید سمی عباس جزئیات دارم.
ریاست جمهوری افغانستان رهبر نو طالبان را دعوت کرد که در پروسه صلح همراه شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، به رادیو آزادی گفت رهبر قبلی طالبان بر جنگ و کشتار تاکید میکرد و از رهبر نو آنها چنین توقع میرود که راه صلح را انتخاب کند.
حکومت
افغانستان این را برای آنها یک فرصت خوب میشمارد و آنها باید از این فرصت برای صلح استفاده کنند. این یک شانس خوب است، زیرا رهبر قبلی آنها مخالف صلح بود و به پیام های صلح با انتحار و انفجار پاسخ میگفت. حالا یک فرصت خوب فراهم شده است تا آنها از کشتن مردم افغانستان دست بکشند و با روند صلح همراه شوند. طالبان دیروز، یعنی 4 روز بعد از آن که رهبر آنها در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، خبر مرگ او را تایید کرده و اعلان نمودند که حبت الله آخوندزاده رهبر نو آنها تعیین شده است. آخوندزاده یکی از معاونین ملا منصور به شمار می رفت و ملا منصور پیشنهادات صلح حکومت افغانستان را رد کرده بود و اکنون معلوم نیست که آیا حبت الله رای او را تعقیب خواهد کرد و یا به مسیر صلح خواهد رفت. بعد از اعلان تعیین آخوندزاده به عیسی رهبر طالبان، خبرگزاری رویترز خبر داد که دو قمندان طالبان به خبرنگاران گفتند که حبت الله در یک پیام ویدیویی با مذاکرات صلح افغانستان مخالفت نشان داده است. اما بلافاصله بعد از نشر این پیام، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت این صدا از حبت الله نیست. در حدود 10 ماه قبل که خبر مرگ رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر 2 سال بعد از وفاتش اعلان شد، ملا اختر محمد منصور خود را جانشین و اعلان کرد. اما یک تعداد رهبران دیگر طالبان از این گروه جدا شده و رهبری ملا محمد رسول را قبول کردند. عبدالمنان نیازی، سخنگوی ملا محمد رسول، بر رادیو آزادی اظهار داشت که حبت الله برای آنها قابل قبول نیست. حبت الله باشنده ولایت کندهار است و عضو کابینه منصور می باشد. او در بین طالبان افغان نه نقش داشت و نه دارد و نه هم مرد جنگ است. او در بین مردم افغانستان هم شناخته شده نیست و محبوبیت ندارد. او به هیچ صورت برای افغانها قابل قبول نیست. احتمال می رود که با تعیین رهبر نو طالبان این گروه مسلح به گروه های کوچک تقسیم شود که در چنین حالت جمع کردن آنها به پروسه صلح کار آسان نخواهد بود. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید هر گروه مسلحی که صلح نمی کند سرکوب خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان گفته که تلاش‌ها برای بهبود کار خبرنگاری در کشور ادامه دارد. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان نای یا اداره حمایت از رسانه‌های افغانستان، دیروز در نشست ملی تصویب موازین اخلاقی ژورنالیسم ابراز امیدواری کرد که تمام خبرنگارا در کشور باید این مسوده را رعایت کنند. از طرف دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شمار از خبرنگارا تصویب مسوده موازین اخلاقی ژورنالیسم یک گام مثبت در کار خبرنگاری عنوان می کنند. فرشته ندا با تفصیل موضوع.
عدم مداخله در مسائل خصوصی افراد، جلوگیری از اتهام بستن، حفظ بی‌طرفی و خودداری از تهیه گزارش‌های تبعیض‌آمیز از مسائلند که در مسوده موازین اخلاقی ژورنالیسم گنجانیده شده است. اعضای فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان روز چهارشنبه در نشست ملی تصویب مسوده موازین اخلاقی ژورنالیسم گفتند این مسوده را باید تمام خبرنگاران رعایت و عملی نمایند. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد که در این نشست حضور داشت گفت:
از یک جانب خبرنگاران و رسانه ها را از اتهامات بسیار زیاد حمایت خواهد کرد، از جانب دیگر خبرنگاران با کار مسلکی و اخلاقیشان نشان خواهند داد که در زمینه اصول مسلکی و رعایت موازین اخلاقی حرفوی جدا توجه دارند و هیچگاه کاری نمی کنند که خلاف اخلاق ژورنالیسم ملی است.
با گفته آقای توحیدی، هر خبرنگاری که این مساوده را رعایت نکند از سوی فدراسیون ژورنالیستان مورد بازپرس قرار خواهد گرفت. در این نشست صدها خبرنگار از 34 ولایت کشور اشتراک کرده بودند تا نظریات و پیشنهاداتشان را در مورد مساوده موازن اخلاقی ژورنالیسم ارائه نمایند. مسئولان فدراسیون ژورنالیستان میگویند پس از بررسی نظریات خبرنگاران، این مساوده ناوقت روز چهارشنبه از سوی نماینده‌های رسانه‌ها تصویب خواهد شد. در همین حال گل مصطفی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت حکومت در کار این مساوده هیچ دخالتی نداشته، اما از تصویب این مساوده به خاطر معیاری شدن بیشتر کار خبرنگاری در کشور استقبال میکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مسئولین محلی و باشنده های ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان گفتند اگر تطبیق فیصله کمیسیون بررسی انتقال برق لین 220 کیلو ولت از پل دوشی از رای تاله و برفک به بامیان بره، در تامین امنیتش از هیچ تلاش دریغ نمی کنند. و ای در حال است که انوز تعداد از مدیرای جنبش روشنایی یا همو مخالفین انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از رای سالنگ به کابل فیصله کمیسیون نپذیرفتن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات موضوع را دارد.
این بزرگان قومی در گفتگوی با رادیو آزادی گفتند ولسوالی تالا برفک که قرار فیصله کمیسیون برق از این راه به بامیان عبور کند از امنیت خوبی برخوردار است و اگر مزاحمت پیدا شود مردم خود آن را حل می کنند.
مرباب عبدالرزاق احمدی هستم از ولسوالی تالا برفک. ما همی برق اگر از ولسوالی تالا برفک تیر شد، ما 100% با جان دل ضمانت میکنه. انجینرش، کارگرش، هزار لیاز ما در خدمت بودیم و هستیم از ابتدا تا حال.
کل مردم مشفید تالا برفک همی ولسوالی همش 100% حمایت میتونه که به هیچ وجه کنم خللی ده انجینر یا درا تیر کردن هیچ کدام گپی ده زیانه باشه.
تمام مردم تالا برفک از این برق حمایت میکنه.
و اما آنها از دولت تقاضا کردند تا ولسوالی دوشی و تالا برفک را از نظر نیندازد و به مردم آن که برق از منطقه ایشان عبور می کند نیز برق داده شود.
تقاضا ما دولت همیزه که منطقه تالا برفک باید برق داده شود.
اما برق بده که ولسوالی تالا برفک تقریبا 70,000 نفوس است. دیگه 5 ولسوالی تالا برفک وصل میکنه در ولایت بغلان.
و فیض محمد امیری ولسوال تالا برفک نیز گفت مردم در این باره همکار دولتند و هیچ مزاحمت در انتقال برق از دوشی به بامیان که از ولسوالی تالا برفک می گذرد وجود ندارد.
در پروژه ملی انشاءالله در ریسه تامین امنیتش مشکلات ما نداریم، چی که پروژه سرک باشه یا پروژه توتا و بعد پروژه عام المنفعه دیگه باشه انشاءالله در ریسه تامین امنیتش مشکل نیست.
لین برق 220 کیلو ولت که قرار فیصله کمیسیون از پل دوشی به بامیان انتقال می بعد 57 کیلومتر از ساحه ولسوالی دوشی و بیش از 60 کیلومتر تا مرز بامیان از ولسوالی تالا برفک عبور می کند. البته بیشتر از مناطق مسکونی و ساحات زیادی هم در ولسوالی تالا برفک از مناطق غیر مسکونی. شمسدین سرحدی ولسوالی دوشی نیز می گوید منطقه کاملا امن است و هیچ تشویشی در انتقال لین برق از دوشی وجود ندارد.
برقی که از سرک از ساحت نمیشه، حکومت محلی و مردم حمایت میکنن از انتقال برق، هیچ مشکلی وجود نداره.
گرچه هنوز تعدادی از مدیران جنبش روشنایی یا همان مخالفین انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از راه سالنگ به کابل فیصله کمیسیون را نپذیرفته اند، ولی بیشتر باورها بر این است که از اینکه قرار فیصله کمیسیون انتقال برق از دوشی به بامیان تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد، شاید معترضین قانع و همین فیصله کمیسیون به منصه اجرا گذاشته شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با مسائل مربوط به آب و برق میمانیم. وزارت انرژی و آب افغانستان گفته که بند سلما به زودی افتتاح میشه. در این حال گزارش های تایید ناشده موجود هستند که بند جریان نفتی آینده افتتاح خواهد شد و در مراسم افتتاحش نریندرا مودی صدر اعظم هند هم شرکت خواهد کرد. بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات از سوی هند احداث شده. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفته که شمار از انجینیرای افغان در قسمت افز و مراقبت ای بند آموزش هایی را در هند فرا گرفتن و یک تعداد دیگه ماه آینده برای شرکت در دوره آموزشی به هند اعزام خواهد شدن. همکارم ستار فروغ با آقای عظیمی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که آمادگی ها بر افتتاح بند سلما به کجا رسیده؟
تقریبا کار بند سلما 100% تمام شده. در حال حاضر کار ساختمانی خود بند تکمیل شده و خود بند سلما در حدود 640 میلیون متر مکعب آب داره که در حدود تقریبا 460-470 میلیون متر مکعب تا حالا جمع‌آوری شده. سه توربینی که در مجموع 42 مگاوات برق تولید میکنه، او هم هر سه توربین در واقع نصب شده، کارهای تستش انجام شده، خط انتقال برق از خود بند سلما تا سابستشن نور جهاد تکمیل شده، تست شده و فقط ما منتظر و مسائل تشریفاتی افتتاحیه از این هستیم که قریب انشاءالله که افتتاحیه رسمی بند دوستی افغان هند یا بند سلما رو خواهیم داشت.
قبلا نگرانی های در ارتباط با تهدیدات امنیتی در اطراف بند سلما موجود بود، فعلا هم شما نگرانی دارین در این قسمت؟
ببینید، در مورد پروژه بندها عموما وقتی که بندها ساخته میشن و تکمیل میشن کدام یعنی تهدید امنیتی نمیتونه که اثرات منفی داشته باشه، به خاطر که خود ساختمان های بندها بسیار هم کلان و بسیار حجیم هستن و در واقع خود بند وقتی که ساخته میشه امنیتش خودش میتونه که تامین کنه. اما در خود مسیر رای لوجستیکی که از شهر هرات تا خود ولسوالی چشت شریف بند سلما و خط انتقال 110 کیلوولت تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده و به خاطر که همکاری خود مردم را ما داشته باشیم، بحث برق رسانی به 4 ولسوالی در مسیر انتقال برق هم در اولویت‌های کاری خود قرار داده و انشاءالله کدام مشکل امنیتی در این پروژه ایجاد نخواهد شد.
عظیمی صاحب، گفته شده که یک تعداد از افغان‌ها در زمینه حفاظت از این بند و استفاده بهتر از این بند از سوی هند آموزش دیدند. معلومات شما در این قسمت چی است؟
خب ببینید، کار عملیاتی و حفظ و مراقبت و بهره‌برداری از پروژه بند دوستی افغان هند توسط انجینران وزارت انرژی آب انجام خواهد شد. ما بالاتر از 50 انجینر متخصص در بخش‌های سیول، در بخش‌های برق و بخش‌های مکانیکی استخدام کردیم و یک گروه رو هم به کشور هندوستان در واقع ارسال کردیم تا هم کورس‌های خاص رو در بخش حفظ و مراقبت در پروژه‌های عملی در کشور هندوستان در واقع آموزش ببینند. گروه اول ما از کشور هندوستان برگشته و در ساحه بند مستقر شده و به شکل عملی کارها رو در واقع به دست گرفته و گروه های دوم و سوم هم انشاءالله در جریان ماه آینده انشاءالله به کشور هندوستان ما ارسال میکنیم تا به شکل عملی کورس های آموزشی رو در بندهای بزرگ کشور هندوستان آموزش ها رو ببینن تا بتونن که با مؤثریت بیشتر کار حفظ و مراقبت بند سلما رو انجام بدن.
چه مقدار پول در اجرای این پروژه از سوی هند به مصرف رسیده؟
خب کشور هندوستان تعهد کرده بود که بند سلما رو برای افغانستان احداث بکنه و مسائل مالی یعنی مربوط به خود کشور هندوستان است. تو آمار رسمی وجود نداره که ما براتون بگم، چون کشور هندوستان تعهد کرده بود که بند سلما رو به هر مبلغی که میشه برای کشور افغانستان احداث بکنه. آمارهای غیر رسمی نشان میده که کشور هندوستان تا حدوداً 300 میلیون دلار روی پروژه سرمایه گذاری کرده.
سخنگوی وزارت آب و برق افغانستان بود.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
ساعت 11:24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال شما رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شمار از یاقین و زورین ولایت جوزجان از برداشت محصولات زراعتی در سال جاری خرسند هستند، اما اونا یک جای مناسب و یک بازار مناسب و مارکت خاص برای فروش محصولات خود ندارند و به همین سبب خواهان توجه مقامات شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان جزئیات دارم.
دهاقین و زارعین ولایت جوزجان از نبود یک مارکت برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند و میگویند با وجود تحمل زیادی که در طول سال برای محصولاتش متقابل میشوند، اما به خاطر نداشتن سردخانه و بازار خوب نمیتوانند محصولات خود را به صورت مناسب به فروش برسانند. حاجی محمد شریف زراعت پیشه، یک تن از باشندگان قریه بابا علی شبرغان، در رابطه با مشکلات دهاقین در جوزجان میگوید نبود یک بازار مناسب و مشخص برای فروش میوه ها، آن هم در کنار سرک، از مشکلات عمده دهاقین و زارعین در جوزجان می باشد. و در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حقیقتا ما مردم دهاقین و باغدارا دچار با مشکلات روانی و مواجه هستیم، به خاطر از اینکه مثلا ما انگور، خربوزه و تربوز خود را به وقت زمانش که در بازار میاریم یا از سردخانه نیست، ما اونجا در مثلا مواد تازه خود را در اونجا نیا کنیم، با وقت معینه را سودا کنیم. از دولت ما خواهش ما همیست که باید یک مارکت در ترپرشی میواد باید از جدا باشد، چرا به خاطر از اینکه در ترپرشا را که ما میبینیم در روی بازار سرگردان است. همین سرگردان خلاص شد، یک مارکت به نام دهقان بازار جور شد.
دهاقین جوزجان از ادارات دولتی میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. انجینر محمد حسین صالح شاربال شبرغان میگوید آنها طرحی را برای ایجاد یک مارکت به نام دهقان بازار به ادارات زیربط پیشکش کردند. شاربال شبرغان اظهار امیدواری کرد که این طرح آنان با همکاری ادارات مربوطه به زودی عملی خواهد شد. وی گفت:
متاسفانه نسبت عدم موجودیت امید یک فضا دهقین ما در بالای سرک ها در جاده عمومی طرف مسیر لیسه خدیجه جوزجانی، در این قسمت ها اینا در بالای سرک امیم محصولات زراعتی خود را میارن و خودشان میفروشن. اگر ما بتانیم با ایجاد یک بازار به نام دهقان بازار تکمیل بکنیم این پروژه را یا این کانسپت را یا این طرح خود را با کمک ادارات ذی‌علاقه، دهقین ما هم تشویق میشه، هم از تیت و پراگندگی ترافیک و ازدحام جاده و پس و پیشویش منصوبین ترافیک شاروالی نجات پیدا میکنند.
در همین حال زرغونه هاشمی، سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر جوزجان، از منظوری یک مارکت فروش محصولات زراعتی به نام دهقان بازار از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر خبر داده میگوید که اگر بودجه آن منظور شود، به زودی کار ساخت و ساز این مارکت روی دست گرفته خواهد شد. خانم هاشمی همچنان افزود:
ما هم یک مارکت به نام البته دهقان بازار گذاشتیم که شهر شبرغان البته ولایت جوزجان یک مارکت باشه که محصولات زراعتی، البته دهقین ما که محصولات خود را میارن در روی سرک هستن، اینا خرید فروش میکنن. امیر ما گفتیم در این مارکت جا به جا شوه، البته کل همگی شان در یک جای باشن، امیر خرید فروش شود، دهقین ما برای محصولاتشان خوب است، برای مردم ما خوب است، به خاطر که جای معین است. این ما پیشنهاد کردیم به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، البته به جی پی های که اینا تعمیل کننده همی بودجه ماست، این ما پیشنهاد کردیم، پروپوزالاش ساختیم، البته از وزارت ما قبول شده یا منظور شدگی است. امیدوار هستیم در آینده نزدیکی بودجه ما پرداخته شود که این ما روی دست بگیریم، البته زودتر و زودترین فرصت جور شوه به اختیار دهقین ما گذاشته شد.
جوزجان در شمال افغانستان از آن دست ولایاتی است که 80% مردم این ولایت به زراعت مشغول بوده و امسال سطح تولیدات و محصولات زراعتی با بارندگی های به موقع موسمی نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. اما با گفته دهقین و زارعین جوزجان، دولت توجه لازم در بخش انتقال آب زراعتی از دریای آمو به ولسوالی های پنجگانه این ولایت که سالهای قبل وعده ها داده بود عمل نکرده و همین بی‌توجهی دولت باعث شده که اکثر زارعین للمکار زمین های خیش را با پول ناچیز به اشخاص دیگر اجاره داده و خود مشغول به کارهای دیگر شدند.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگو نیسا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
رهبرای غرب از آزادی پیلوت زن اوکراینی استقبال کردند که دیروز از زندان روسیه آزاد شد. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 11:30 است. همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید فصل جدید از مبارزه با فساد در کشور هفته آینده گشوده خواهد شد. رئیس جمهور غنی این سخن را شام روز گذشته در دیدار با نزدیک به 200 خبرنگار از 34 ولایت افغانستان در کابل بیان کرد. سفیر افغانستان در امریکا میگوید برای از بین بردن تروریستان امریکا باید بر پاکستان فشار وارد کند. حمدالله محب دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا برای تامین امنیت در افغانستان و جهان روی پاکستان فشار آورده شود. در حالی که مقامات اداره رئیس جمهور اوباما و اعضای کنگره این کشور گفتند که با هر نوع تعزیرات جدید علیه ایران که دخالت در موافقت اتمی سال گذشته با ایران باشد مخالفت خواهند کرد، اما مجلس نمایندگان آمریکا رأی داده است که حکومت این کشور را از خرید آب سنگین از ایران در آینده مانع شود. مقامات بلژیم دیروز خبر دادند 4 نفری را که گمان می‌رود برای حملات نو از سوی گروه دولت اسلامی افراد را استخدام می‌کردند بازداشت کردند. پارلمان سویدن رأی داده است که زمینه دسترسی ناتو به این کشور بی‌طرف اروپای شمالی را برای تمرینات ناتو و در صورت وقوع یک جنگ مساعد می‌سازد. رهبران کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه دوروزه‌شان را در ژاپن آغاز کردند. و یک گروه بین المللی جلوگیری از شکنجه به دلیل آنچه محدودیت استقلال عمل می‌خواند سفرش به اوکراین را به تعلیق درآورد.
با تشکر از همکارم سحر لیوال، شنونده عزیز، تفصیلی خبرها را روی وبسایت ما خوانده میتونین. آدرس ما است www.azadiradio.com.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبرای غرب از آزادی پیلوت زن اوکراینی استقبال کرده و رهایی او را یک پیروزی بر اوکراین خواندند. این زن اوکراینی 2 سال پیش از سوی جدایی طلبای طرفدار روسیه در شرق اوکراین اسیر شده بود و به روسیه تسلیم داده شده بود. محکمه روسیه این خانم را به 22 سال زندان محکوم کرده بود، ولی این زن پیلوت با 2 اسیر روسی در اوکراین تبادله شد و دیروز به وطنش برگشت. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
پیلوت زن اوکراینی نادیا سافچنکو دیروز با رسیدن به کشورش به حیث یک قهرمان ملی مورد استقبال قرار گرفت. با رسیدن به کیف او بار دیگر تعهد نمود که برای دفاع از کشورش باز هم حاضر است به میدان جنگ برود و خود را در این راه فدا کند. او در جمعی از خانواده های قربانیان و اسیران جنگ اوکراین در کیف گفت: من آزاد شدم. من از تمام مادرانی که فرزندانشان از میدان جنگ برنگشتند طلب عفو میکنم، چون من برگشتم. من از تمام مادرانی که فرزندانشان در حبس هستند نیز عذرخواهی میکنم، چون من آزاد شدم. ولی من میخواهم یک چیز را به شما بگویم. این واقعیت است که مرده ها را برگشتانده نمی توانیم، ولی من همیشه حاضرم که بار دیگر جانم را در میدان جنگ به خاطر اوکراین فدا کنم. من هر عملی ممکن را انجام خواهم داد تا تمام فرزندانی که هنوز اسیرند به خانه های خود برگردند. ضرور نیست تمام قهرمانان اوکراین بمیرند.
نمیبینه، نپومنی پومراته.
ساوچنکو به خاطر اعتراضات در محاکم روسیه که یک بار در وقت صدور حکم قاضی بر چوکی بلند شده و سرود ملی اوکراین را زمزمه کرد، در کشورش به رمز مقاومت علیه روسیه تبدیل شده بود. در مراسم استقبال از رهایی ساوچنکو، رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو اظهار داشت آزادی ساوچنکو پیروزی برای اوکراین می باشد. و افزود همانطوری که ساوچنکو به وطن برگشت، مناطق جدایی طلب اوکراین و همچنان شبه جزیره کریمیا دوباره به خاک اصلی وصل خواهند شد. در مقابل ساوچنکو دو اسیر روسی، الکساندر الکساندروف و یفگنی یورافیف آزاد شده و قبل از رهایی ساوچنکو به مسکو رسیدند. رهبران کشورهای اروپایی از آزادی ساوچنکو استقبال کردند. عضو لیتوانیایی پارلمان اروپا پتراس آستورویسوس گفت ساوچنکو به نظر وی روزنه امید برای اوکراین می باشد. عضو دیگر پارلمان اروپا از کرویشا اندری پنکوویچ اظهار داشت ساوچنکو رمز جنگ برای آزادی اوکراین به شمار می رود. همچنان رهبران کشورهای دیگر اروپایی، مخصوصا کشورهای اروپای غربی که همیشه خواهان آزادی ساوچنکو بودند، از آزادی او استقبال کردند.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در برنامه حقیقت چیست این هفته با عبدالجبار قهرمان، مسئول اپراتیوی وزارت دفاع در هلمند صحبت میکنیم. جناب قهرمان صاحب، فعلا وضعیت فعلی در هلمند چگونه هست؟ جنگ هنوز هم شعله‌ور است در هلمند یا خیر؟
جنگی که 4 ماه پیش در هلمند به کدام شدتی که 4 ماه پیش در وقت زمستان جریان داشت که در او وقت بعضی ساعت را دولت تا از دستم دادن، جنگ از او شدت بسیار کاهش کردن. یعنی مثلا فعلا وضعیت در حالت است اونجا اگر در ظرف 24 ساعت از تماما هلمند راپور آدم بگیرن، شاید مثلا بعضی اوقات در 24 ساعت این جنگ نمی داشته باشیم. این از طرف دولت، فعلا دولت حالت تعرضی را به خود دادن، مخالفین در حالت دفاعی استن، ولی 4 ماه پیش دولت حالت دفاعی داشتن، مخالفین حالت تعرضی داشتن.
جناب قهرمان صاحب، شما از دستاوردهایتون یادآوری کردین، اما مردم برعکس میگن که هنوز هم در نقاطی که قبلا جنگ جریان داشت جنگ ادامه داره و نیروهای امنیتی افغان پیشروی نداشتن.
بابر شما گفتم مثالش مثلا سنگین در حالت قرار داشتن که از طریق هوا اکمال میشدن، ولی امروز سنگین از طرف زمین اکمال میشن. خانشین مثال برای تاوردیم که خانشین یک وقت تنها مرکزی ولسوالی دست دولت بود، حتی در همون جنگ شدت جریان داشتن، حتی برای چند وقت کوتاه تا مرکز ما از دست داد، ولی فعلا ده ها کیلومتر ساحه‌ای خانشین تحت حاکمیت نظام آمدن و فعلا هم با استقامت مرجع اگر مثلا معلومات بگیریم، مثلا پیشروی جریان دارن، عملیات های تصفیوی جریان دارن، و قوات های دولتی توانستن که عین در نوزاد، در مساکلات، در بسار ساحای دور با اصطلاح محبیسی از وارا بشکنن، چندین محبیسی مخالفین شکستانده شد.
جناب قهرمان صاحب، اوزی 4 امنیتی شهر هلمند فعلا به دست کیست؟ مخالفان مثلا یا نیروهای امنیتی؟
او خود درست است، منطقه باباجی پیلانه مثلا در اختیار مخالفین قرار دارن. مثلا ما گفتم که در همین وقتای شاید بسیار وقتای نزدیک شما شاید اینم باشید که این منطقه هم به اصطلاح از دست مخالفین برایه.
فعلا درگیری در چند نقطه هلمند جریان داره و شما در چند نقطه عملیات آغاز کردین؟
تقریبا با عملیاتی عمده و اساسی به دو استقامت ما داریم. یک به استقامت مرجع که از تاستا بخیر امی ولسوالی تماما مرجع باید تصفیه شوند. دوم به استقامت سنگین که به اسلام خود و رضا اگر کدام مشکلاتی باشند این مشکلات هم در همون جا بخیر حل شوند. این دو سوم مثلا عملیات های خاص و چریکی هستن که او دوامدار هر شب و هر لحظه در سر تا سر هلمند دوام دارن.
فعلا چقدر نیرو در هلمند است و هماهنگی میان نیروها نسبت به گذشته چقدر بهتر شده؟
نیرو نیروی هلمند کافی استن. از نگاه اسرار نظامی شاید ما نتانم که مشخص ارکان بیتن برای شما، ولی نیرو پیلن کافی استن و همی گروپ اپراتیپی که می جد شد به خاطر از اینکه بین ازیا باید امانگی جد شود، امانگی بهتر شدن. امیدوار هستیم که دیگه هم تلاشا نتیجه مثبت بیتن و همی امانگی دیگه هم خوبتر شوند و ضعف و کمزوریایی که کمبوتایی که موجود بودن و کلش مثلا تانستیم در جریان سیما او را بیرون نویس کنیم و پیلن مثلا در اختیاری مسئولین نظام گذاشتیم.
یک نگرانی که همیشه پابرجا بوده دست به دست شدن یا ولسوالی ها یا بعض ساحات و مناطق بوده، فعلا هم چنین چیز هست و علت ازی در چیز؟
سابق درست است، این کاری شدن. ما گفتم که علتشان هم مثلا خود ما زور توانمندی مخالفین را و ایر تلکی نمی کنیم، فقط ضعف مدیریت خود ایر تلکی می کنیم و ضعف به اصطلاح غفلت وظیفوی ایر تلکی می کنیم. مثلا بعضی جاها واقعا چهار ماه پیش، پنج ماه پیش مثلا از دست دادن دولت، ولی فعلا کدام حالتی که در اونجا و کم پرماستن حالتی هستن که طالبا هر روز سهر از دست میتن، دولت از دستا دوباره در تلاش عزیزتن که دوباره مناطقی که از دست رفته را به اصطلاح بگیرن.
فعلا هم شما از ضعف مدیریت یادآوری کردین، فعلا هم ضعف مدیریت در رهبری وجود دارد؟ غفلت وظیفه‌ای صورت میگیره یا خیر؟
دقیق است. پیلن هم خود ما امیر بریتان گفتم میدانیم که ذات مدیریت پیلن هم داریم. یه سالهای سال مثلا امی مدیریت طوری ایجاد شده بود که 13 سال امی کرده صاحب که مثلا بسار به این کارا چندان توجه نداشتن، در او وقت تماما مسئولیت به دوش احساب و خارجه بودن به اصطلاح، یا فقط امی مدیریت بنا به سلیقه ایجاد میکردن، ولی وقتی که مسئولیت مستقیما انتقال شد به منصوبین افغانی در اینجا ضعف برملا شد رفت. استاستا در بعضی جایی که در سر تا سر مملکت مثلا بعضی جایی ها مخالفین تانستن که او را تسلط کنن و خودش معنی زیر دارن که ضعف موجود بود.
جناب قهرمان صاحب، این ضعف مدیریت در ولایت در سطح محل وجود داره یا در حکومت مرکزی در کابل است؟
اگر ما براتون بگویم که مثلا مدیریت تنها در سطح ولایت هستن، این غلط است. مدیریت در مجموع اگر در سطح مملکت آدم فکر بکنن، در مرکز و ولایت مثلا ما بر شما گفتم که کرده صاحب جریان 13 سال مدیریت تقریبا یک اندازه زیاد به اساس سلیقه ایجاد کرده بودن، کاش که از اون وقت استعداد مد نظر می گرفتن. ضعف در هر جای موجود هستن و پیلن نظامی که پیلن حکم هستن و همه مشکلاتی که مثلا با این نظام با او رو برو شد، یکانه علت شینمی بود که از میراث کرده صاحب برشمن اردو جهت مثلا تلاش دارن، اما مثلا ضعف مدیریتی رو اصلاح کرده میرن، مثلا مردم رو توضیح میکنن استا که او توانمندی از این داشته باشن که این بار گرنگ را تا جای خود برسانن و هم مثلا مقابله را میکنن، کاری که سابق مثلا در اینجا و یک کمیت زیاد خارجه در اینجا به شانه داشتن، فعلا سر شانه منصوبین افغانستان، این خودش معنی از این دارن که به اصطلاح کار صورت گرفتن و تلاش هم دارن که اگر ضعفی دیگه موجود باشن و هم برملا شون و مسائل تا صورت اعظمی حل شون.
بله، یک چالش بزرگ در هلمند کشت و تولید مواد مخدر است. این مسئله چقدر روی دامنه جنگ و شلوار ساختن جنگ در هلمند تاثیر داره؟
درست است. جنگ هلمند بسیار پیچیده است. اگر واقعا هلمند، جنگ هلمند از چندین زاویه تحت نظر گرفته شوند، برای آدم مثلا به دست می آیند که طبعا مواد مخدر رول خاص خود دارند، ولی در اونجا مثلا همی اهمیت استراتژیک هلمند که یک نقطه هستن که اگر هلمند اونجا مخالفین دست بالا داشته باشه میتونن تماما جنوب غرب را ناامن بکنن، اگر جنوب غرب ناامن باشد تماما افغانستان ناامن هستن. دوم، همی هلمند ما با دو مملکت تا سرحد داریم، ایران و پاکستان، بسیار سرحد دور و دراز و طویل، مثلا دشتای بیبان که واقعا هم دولت سالهای سال هم نتانستن هستند، حتی در وقت زهرخان اگر آدم بگوید با همه کسم شاهد و باید که بود که تحت حکمیت باید بیاینی سرحد نتانستن مثلا درست کنترولش کنه به خاطر عراضی وسیع که هستن و این اردو به مملکت که پالوی ما هستن اردو مثلا نیت که خوب ندارن دست درازی دارن در افغانستان میتونن بسر به سادگی در هلمند مثلا بعضی مسائل دامن بزنن. سه اون واقعا مواد مخدر تقریبا اگر اهمیت هلمند دقیق در این مورد هم تحت غور آدم بگیرن همه تماما تریاکی و مواد مخدر افغانستان کشت که میشن در هر جای ولو که در بدخشان میشه ولو که در جلال آباد و در دیگه جای میشن این کلش تقریبا جمع میشه جمع میشن از زمین تونل هلمند و دو استقامت به استقامتی مثلا پاکستان و به استقامت ایران به طرف دنیا مثلا از این را میرن.
گزارش هایی که وجود دارد در هلمند تلفات پلیس و نظامیان افغان بیشتر نسبت به ولایت دیگر است، دلیل از این در چیست؟ های فکر میکنین گرم بودن میدان جنگ عامل از این است یا چیز دیگه؟
من خودم که من حیث یک جنرال نقطه اساسی را که دریافتم در اونجا کلش غفلت وظیفوی تلکی میکنیم، ضعف مدیریتی تلکی میکنیم و پیلا هم ما با مسئولین بالاتر این موضوع را مطرح ساختیم که به اصطلاح اصلا نامی تلفاتی که در اونجا نیت زیاد هستن این کلش غفلت وظیفوی به معنی چی؟ نتانستن با مشاهد و باید کسمی که ضرور است به پرسنل خود موضع مستحکم را بسازن یا مثلا به وقت زمان با رزوار رسیدگی بکنن یا مثلا بسار با پرسنل برخورد سطحی صورت گرفتن. این کلش در غفلت وظیفوی می آین، مثلا در ذات مدیریت می آین. بیلن هم مثلا اگر ما تلفات داشته باشیم خود ما یه رستوارمندی دشمنم ارزیابی نمی کنیم و یا مثلا از شدت جنگ هم ارزیابی چی نمی کنیم. این فقط حالا هم رفت می تیم به غفلت وظیفوی را.
تشکر جناب قهرمان صاحب. عنوان پرسش آخر، تلفات نظامیان افغان در چی سطح است و تلفات مخالفای مسلح؟
برای پیلن تلفات مخالفین اگر درکیک محسوبه شود شاید دو سه برابر باشد، بخاطر از اینکه توسط عملیات های خاص ما مثلا در یک ساعت و نیم ساعت مثلا در یک نقطه مثلا 30 نفر 40 نفر بر مخالفین تلفات وارد شدند، ولی دولت ده هیچ گاه مثلا در یک نقطه 30 و 40 نفر و 20 نفر تلفات ندادن. به این اساس تلفات دولت کم هستند و تلفات مخالفین شاید دو چند سه چند باشد.
من خانه اینجا باش، من ملد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل نوروز خان باشنده ولایت لوگر که میگوید خانه‌اش را سیلاب تخریب کرده، اما به جای نام وی افراد شامل لیست کمک شدند که هیچ آسیبی در این سیلاب ها ندیدند. این باشنده ولایت لوگر مشکلش را از طریق برنامه در جستجوی انصاف با ما در میان گذاشته و چنین میگوید:
مشکلی است که در نمیفهم 14 سال بود یا چند بود، اینجا باران زیاد شده بود، سیل آمده بود. سیل که آمده بود در این سیل به قریه ما خود خانه را تخریب کرد، مردم را زیانمند ساخت. دیگه ما مردم خیستم عریضه کردم، یک لیست جور کردم دادم به نماینده. دیگه نماینده باز ما را گفت که شما بیغم باشید. دیگه باز ما رفتم در ریاست حوادث طبیعی، در اونجا که رفتم گفت سعید دیگه شما دست مردان میکنم به ایرسی، باز ایرسی برایتان زنگ میزنه سروی میکنه، یه سهر ارزیابی میکنه، مشاهده میکنه از نزدیک. گفتم سعید دیگه هر وقت که آیت نه معذر استم بیای دیگه مشاهده کنه ببینه. و یه وقت زیاد تیر شد دیگه نامد، اینکه نامد معرفتم ایرسی که این موضوع را بررسی کنم ببینم که چی گفت هست. اونجا که رفتم گفت سروی خوش شده و 66 نفر چی شده منظور شده، 66 نفر صحیح بودن. دیگه کلگی مردم که زیاد نامه نشته شده بودن اونا چکی بودن. گفتم صحیح این همی لیست ما می بینم که چی گفت هست، و لیست که ما دیدم دیگه نام ما نبود، نام بسیاری کسایی که راسیم جانمند شده بودن نبودن. دلیل کسایی بودن که هیچ جانمند نشده و از منطقه که سیل آمده بود از اون منطقه هم نبودن، از دیگه جای بودن.
امی منطقه تان چی نام داره و این نماینده که لست شما را گرفت ای از منطقه تان بود یا از کدام منطقه دیگه آمد از شما لست گرفت چه قسم؟
این منطقه ما با نام قلعه مولا عبدالله است. قلعه مولا نزدیکی قلعه مولا عبدالله است. پول سنگی است. این وکیل که است مالک سیاسازی منطقه است. عبدالباقی نام داره. کلی مردم میشناسند.
حالا فعلا در ریاست حوادث ولایت لوگر لست را که گرفتن شما بر از اونا گفتین بر مسئولینشان که این خانمای ما نیستن، این کسایی هستن که اصلا از اون منطقه نیستن، بر از اونا مشکل تا نگفتین؟
ما رفتم گفتم این کاری من نیست. گفت IRC میفهمه، شما میفهمین، اگر IRC برات زنگ زد بیاین دیگه، نزد دیگه هیچ دیگه. گفت ما این نامه به IRC روان کردیم دیگه، جدول برام نشان داد، گفت این همین نمره جدول تاست دیگه، اونا دیگه خودت میفهمی IRC میفهمه.
علی سیلاب که آمده بود چند خانه رو خساره مند ساخته و فعلا خودت چقدر خساره مند شدی؟
ما یک دیوال ما تخریب شده و یک اتاق ما تخریب شده و خودم که هستم به بضاعت هستم، ما قدرت ندارم، به بحران اقتصادی روبرو شدم. با می خاطر ما از دولت میخوایم که بیا دیگه خانه ما را سروی کنه، نزدیکی ببینم که دلش جمع شوه و مرم یک چیزی کمک بده که حداقل ما بتونم نمی زندگی خودم یک پیش ببرم.
چی میخوایی که یعنی برات کمک شوه که باید همی خانه دوباره پس جور شوه؟
اگر دولت هرچی و دولت خودت خودش میفهمه دیگه، اگر انده کمکم کنه که حداقل نمی ماه رمضان میه دیگه، اینال من به بزاعت هستم، قدرت توان ندارم، بیکارم هستم، کارم نیست دیگه، این هیزیانی توانه که ما دیدم دیگه بخی بیاوصله شدم.
ما مشکل نوروز باشنده پل علم ولایت لوگر را با محمد علیم فدوی والی لوگر در میان گذاشتیم. آقای فدوی در مورد نظرش را اینگونه با ما شریک ساخت.
ما هیئت دفتن سیلابی که آمده بود بر ریاست معاون صاحب مقام ولایت هیئت رفت. حیات نه تنها که نام ها را گرفت، بلکه عکاسی هر خانه و هر جایی که تخریب شده گرفت. در پالوی ازی ما امنیت ملی ولایت لوگر هم معذب گردید تا اونا به خاطر کراس چک یا دبل چک یا به خاطر ازی که ما این را دقیق بکنیم که همین مردم واقعیت داره که متظاهر شده، اونا هم یک لیست با تصاویر به ما فرستاده و او هم پیش ما هست. وقتی که همین میرسه تحلیل و ارزیابی میشه، این پس میره به کمیسیون استقرار که تحت ریاست معاون صاحب مقام ولایت کارهای خود را به پیش میبره. بعد از اینکه تثبیت شد همه تایید کردن، بعد از او به هر اندازه که اگر کمک های نقدی باشه یا کمک های غذایی یا وغیره هر قسم کمک ها که در نظر گرفته شده باشه، اونا باز در حضور داشته نهادهای مدنی، رسانه ها، در حضور داشتی هم و مردم، ما او را برشان توضیح میکنم. در صورتی که اگر هم یک حدیثه صورت گرفته باشه و با یک کسی از لیست خارج شده باشه یا او را در لیست گرفته نشده باشه، اونا میتونه مستقیما با مقام ولایت نتونه طریق تلفن خودشان به اسناد مدارک خود بیارن، انشالله مشکل از اونا فورا حل میشه. اما ما ای را هم رد نمیکنم. بعضی وقت که چون که در وقت سیلاب ها اولین کاری که برای ما مهم است که باید زندگی انسان ها را نجات بدیم، پیش از اینکه ما عمو خسارات دیگر ما محاسبه بکنیم، زندگی انسان ها برای ما مهم است، تو با اونا اول رسیدگی شوه. در اون حالت مردم هم بعض وقت از خانه ها از سر سیلاب ها یا میبرای خانه ایش قلف میباشه یا بیرون یا کسی مرد خانه ایش نمیباشه، همچه بعضی بسیار کوتاه مثل که در بین امی قدر حدیثه یک نفر امی شکایت را کرده. اما ما میخوایم که از طریق رادیو شما به امی دوست ما رسنده شوه که اونا میتونه به ولایت لوگر به مقام بیا امروز، از امروز گرفته تا فردا هر وقتی که اینا وقت داشته باشه بیان، تا ما از نزدیک مشکلش را بررسی بکنیم و با مشکلش رسیدگی عملی صورت بگیره.
بله فدای صاحب، شما چقدر مطمئن هستین که در همچو حالات وقتی که موضوع توزیع کمک برای آسیب دیده ها در ولایت لوگر صورت میگیره چقدر حالت تامین میشه؟
خود والی خود شخصا با ساحه نمیره، اعتمادی که میتونیم بالای هیئت میکنیم، بالای امو ملکای قریه میتونیم، بالای امو هیئتی که در اوج هست، رسانه هایی که در اوج هست، مطبوعاتی که در اوج هست، نهادهای مدنی که در اوج هست و جمع شورای ولایتی که در اوجه هست، یک هیئت مرکب از نهادهای متعدد که ترکیب میشه، اونا می همه پورا امضا میکنه و بعد از امضا که با مستحقین توزیع میشه. اما هرگاه یک تخطی مشهود و اثبات شده با دلایل و شواهد پیش می بیاید، فورا مطابق قانون به رابطه عمل و اقدامات صورت خواهد گرفت.
بله. امین نوروز خان، اگر نزد شما به و اسناد و شواهد بیاره و او هم موثق باشه، چی اطمینان میتین برای ازی برادر ما که چقدر اسه مشکلش به گونه جدی رسیدگی میشه؟
فورا 100% حل میشه، هیچ مشکل نیست، چون که کسی که مستحق باشه، مستحق شناخته شوه، امو فورا امو امکاناتی که ما داریم در محدوده امکانات به مشکلش رسیدگی میشه.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل نوروز باشنده ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سفر کردم که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خودم می سپارم، خلاص کن وزیر هم سیخ